بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. چون در آستانه شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام هستیم، حدیث شریف امروز رو از فرمایش های این امام بزرگوار محضرتون تقدیم میشه. حدیث هم در بهار الانوار و هم مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب سفینة البهارشون در ماده سفر حدیث را آورده. از این سفینة البهار هم غفلت نکنی، رضوان الهی بر ایشون باد، مرحوم آی فلسفی، ایشون در محضرشون بودیم. می فرمودن اگر کسی سالیانی در یک محیطی باشد که هیچ کتابی رو دسترسی بهش نداشته باشه، ایشون می فرمودن سفینة البهار در اختیار او باشد، برای چندین سال تبلیغ و بیان معارف براش کفایت میکنه. خیلی قدر سفینة البهار رو بدانید. مرحوم عاشق عباس قمی هم در سفینة البهار حدیث رو نقل میکنن، در بهار هم هست. قال ابو محمد محمد العسکری علیه السلام، امام عسکری علیه السلام فرمودن، خیلی حدیث عجیبی است، ان الوصول الالله عز و جل سفرون لا یدرک الا بامتتاع اللیل. حضرت فرمودن رسیدن به خداوند یه سفریست که این سفر درک نمی شود، نتیجه نمیده، حاصل نمیشه، مگر به این که انسان امتتاع لیل داشته باشه. امتتاع لیل یعنی شب را به عنوان مرکب و متیه و وسیله سفرش اخذ بکنه. و مراد به این متیه شبانه قیام و قعود و تهجد و دعا و استغفار و تلاوت قرآن و مناجات با حضرت حقه، که ان المصلی یناجی ربه. در بحث قبلی که تفسیر در محضرتون بودیم، پیمایش صراط مستقیم هم جز به متیه شب و مرکب شب و قیام و قعود و تهجد که و من اللیل فتهجد به چیز دیگری امکان نداره. و عنایت هم دارید که ما اگر قرار باشد خصوصیت ها و ویژگی هایی برای امام عسکری علیه السلام محضرتون تقدیم بشه، اولین خصلتی که عرض میکنم این است که حضرت مصداق این کلام شریفشون هستن و گویندهی هستن که با تجسم و تجسد علمی و عینیشون مصداق این فرمایش خودشون هستن، که وصول الالله رسیدن به خدا جز به شب به چیز دیگری میسر نیست. و همینجا خاضعانه و خاشعانه عرض میکنم. انشاءالله خودمونم در این جمله با شما شریک باشیم و برنامه ریزی بکنیم برای سحر و شبمون. در فرازی از الهی نامه عرض کردم، الهی اون که سحر ندارد از خود خبر ندارد و از انسان، الهی از انسان سر می رود اما سحر نمی رود، سحر نمی رود، سحر با هر دوه، هم هی دو چشم یعنی بیداری، هم هی دیگر یعنی لحظه خاص بیداری. انشالله داریم میریم به شبهای طولانی، به تعبیر بزرگان مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می‌فرمودند شبهای طولانی بهار اولیای الهی، شبهای طولانی بهار اولیای الهی. بله، برنامه تلاوت، ذکر، دعا، یک خصلت حضرت اینه که مصداق اکمل و اتم این فرمایش خودشون هستن. من یه دو تا خصلت دیگری هم از خصلت‌های حضرت اشاره بکنم. یکی دیگه از خصلت‌های امام عسکری علیه السلام این است که در کوتاه‌ترین دوره امامت بزرگترین هنر امامتی رو داشتن. ائمه و امامان به لحاظ حقیقت نور واحدند اما به لحاظ زمانها انوار متعدد هستند، تجلی‌های عینی زمانشون هستند، چون میخوان امامت زمان رو داشته باشن، میخوان امام زمان باشن، چون میخوان امام زمانشون باشن. هر زمانی امامت ائمه ما یک درایت خاصی رو میطلبد. من عرضم این است بزرگترین هنر امامت حضرت امام عسکری علیه السلام عبور امت مسلمان و مقتدیان به خودشون بود از حضور به غیبت. و خیلی چیز مهمی است، دو مرتبه تکرار میکنم چون نکته بسیار مهمی است. شما مستحضرید عبور از غیبت به حضور آسیبش خیلی کمتره، اما عبور از حضور به غیبت خیلی آسیب داره. چرا؟ چون به حسب ظاهر زمینه برای انحراف‌های مختلف بازه. و این هنر امام عسکری علیه السلام بود که بستر را آماده کردن برای غیبت امام و برای رسیدن مردم به غیبت و محافظت اونها در زمان غیبت. که الان جا دارد بگیم ما الحمدلله رب العالمین در این دوره آخر از زمان و در این زمان غیبت امام مهدی موعود موجود، عجل الله تعالی فرجه الشریف، در پناه همین درایت امام عسکری علیه السلام ما داریم زندگی میکنیم. خوب، آقایان عرفای تعبیری دارن، میگن که مقام دستگیری یک مقام خاص برای انسان سالک و عارفه و آخرین سفر هم از اسفار اربعه سفر دستگیری انسانه، که سیر از خلق، از حق به خلق دارد و دستگیر خلقه. امام عسکری علیه السلام مقام دستگیریشون هم از خلق الله که عیال الله هستن بسیار بالا بود. و یکی از ائمه‌ای که میتونیم بگیم کرامت‌های مختلف ازشون ظهور و بروز کرد، حضرت امام عسکری علیه السلام بوده. شاید وجهشم برای این بود که ایشون میخواستن راه رو بیان کنن که امامت درش یک تغییر و تحول اساسی داره صورت میگیره و اون تحویل و تغییر و تحول اساسی این است که تا به حال امام در دسترس بود، از الان دیگه امام به حسب ظاهر در دسترس نیسته. نه این که غایبی باشن که حاضر نباشن. گفت هرگز معنی غایب و حاضر شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حضرت در میان جمعن اما به حسب ظاهر پنهان هستن. امام عسکری بستر را آماده کردن برای چنین امامتی. ما در یکی از این کلمات و نکته هایی که به حمد الله رب العالمین نوشته داریم و گفته داریم گفتیم که در کوتاه‌ترین امامت بستر را آماده کردن برای طولانی ترین امامت، که الحمدلله رب العالمین ما هم الان در همین امامت طولانی قرار داریم و خدا را شاکریم و به تعبیر حضرت امام سجاد علیه السلام خدایا تو را شکر می کنم که ما را در دوره آخر الزمان قرار دادی. حالات امام عسکری رو انشالله سعی کنیم در خودمون پیاده بکنیم. اینی که صاحب عسکر است، اینی که صاحب جهاد است، اینی که امامت ایشون امامت استثنایی بود برای امت و فرزند ایشون هم فرزند استثنایی بود برای امامت، انشاءالله اینا رو توجه داشته باشیم. و عرضی که باز در آخر عرض محضرتون دارم اینه که برای ان الوصول الالله سفرون لا یدرک الا به امتتاع اللیل، انشاءالله برنامه ریزی بکنیم و همه این حقایق رو هم باز ما انشاءالله در شب و سحر است که میتونیم برسیم. رزقنا الله انشاءالله ایانا و ایاکم شب زنده داری و اهل سحر و سحر بوده. و برنامه ریزی هم انشاءالله دیگه دارید به حمدالله، انشاءالله تداوم داشته باشه، نماز شبتون ترک نشه. یا علی علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. الانم قبل از شروع درس در خدمت شما ذکر حالات ایشون شد. حضرت آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه الزکیه ایشون میفرمودن آقا سحرخیزی و سحرداری ولو با یک چایی خوردن در شب باشه یه برکت خاص داره. آدم بلند بشه ولو یک صلوات بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه چایی بخوره، حضرت ایشون میفرمودن یه برکات خاص داره. بله، گفتن اونایی که یه مقدار تنبل هستن و به کار دنیایی هستن اول بگید چایی بخورن، بعد از این که چایی بخورن بعد ببینید راه انقدر باز می شود تا شرابن تهورا و سقاهم ربهم شرابن تهورا. انشاءالله انشاءالله و هزارون انشاءالله. خوشا به حال اونهایی که دیگه انقدر از کار اونها رو مشغول داره که بهترین خواب و خوراکشون از کاره. اما ادامه بحث فقه در ادله مشروعیت و اینکه آیا معاملات جدید من جمله معامله با بورس و معامله در بورس آیا شرعیت داره شرعیت نداره، ما می توانیم مشروعیتش رو ثابت بکنیم. یکی از ادله‌ای که و دلیل‌هایی که شاید در خیلی از زمان‌ها قابل طرح باشه بحث حریت انسانه. خدا انسان رو آزاد آفریده، بهش یک اختیاری داده است که این اختیار او وسیله معاش و معاد او شده و هر کس به وفق خصوصیات زندگی خودش یک معاشی رو برای خودش انتخاب میکنه. ما روایاتی رو خوندیم که در این روایات امور انسان مؤمن به خودش تفویض شده بود، روایات هم روایات صحیحه‌ای بود که محضرتون عرض کردی. از این روایاتی که خوندیم این چند تا مطلب استفاده میشه: یک، انسان در امر معاشش دارای یک آزادی مخصوصی و دارای یک انتخاب مخصوصی، چنون که در روایات خوندیم فقط خط قرمز اراده و اختیار او این است که ذلیل نباشد. شغل‌های مختلفی رو میتونه، اشتغالات مختلفی رو در امر معاش و معادش انتخاب بکنه، اما بحث ذلت هرگز. که حضرت امام حسین هم علیه السلام میفرمایند هیهات من نز ذلت، ذلت هرگز. این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما از این روایات استفاده میکنیم که در چگونگی معاملات هم آزادی داره، در اختیار انواع معاملات هم انسان آزادی داره و به تعبیری فقط باید ذلیلانه نباشد و با قید اینی که فوز الله الی المؤمن اموره، با این قید ایمان، مؤمن باید با ایمانش و با قید ایمانش حرکت بکنه. یعنی این معاملات معاملاته به تعبیر خاص خودمون معاملات اسلامی باشد، اما طبق مبنایی که داشتیم تفاوت است بین عرفی که اسلام او را تأیید می کند یا اسلامی که او را اسلام جعل می کند. ما در مبنامون بارها عرض کردیم و این مبنا را هم در اکثر ابواب فقه جاری می دانیم که شارع مقدس مؤسس نیست، چه هست؟ ممضی هست و امضا کننده است. مؤمنی که شغلهای مختلفی رو انتخاب میکنه مرزش مؤمن بودن و مرزش ذلیلان نبودنه. این هم این مطلب. مطلب بعدی که قابل عنایت این است که ما از همه اینها استفاده میکنیم که مشروعیت بورس به اراده و انتخاب انسان است تا وقتی که غیر مشروع و ذلیلانه نباشد. یعنی به عنوان خروج موضوعی، اگر خدای نخواسته یک روزی کارشناسهای اقتصادی یا کارشناسان عرفی یا حتی بهتر عرض کنیم کارشناسای دینی، که اینجا دیگه امر به فقیه مربوط میشه، تشخیص دادن که این معامله ورود به خط قرمز دینی و اجتماعی شخصیتی انسان هاست یا انسانه. اینجا دیگه قسمت ممنوع است و تا وارد به این قسمت ممنوع نشده است ما قائل به مشروعیت هستیم. میتونیم این حرف رو بزنیم که چنانچه شخصیت های حقوقی در فرهنگ اسلامی و در اسلام و زندگی روزمره قابل اهمیت و قابل ارزش گذاری هستن، شخصیت های حقیقی هم همین گونه هستن. و عنایت دارید که این دلیل رو ما دلیل سیره‌ای و لبی و اجماعی و عرفی نمی‌دانیم، گرچه که شاید با بعضی از جهات سیره یکی بشود. ما قبلا دیگه سیره رو به عنوان یه دلیل مستقل بحث کردیم. این می‌شود چی؟ می‌شود دلیل لفظی. و در دلیل لفظی ما در مقام شک در این که بعضی از اقسام معاملات آیا داخل در ادله لفظیه هستن و اطلاقات هستن یا نیستن، میتونیم بگیم داخل هستن. این تفاوت بین دلیل لفظی و غیر لفظی هست. پس نتیجه دلیل رو محضرتون عرض کنم که دیگه روایاتش رو خوندیم. با توجه به روایات این که امر انسان مؤمن به خودش واگذاشته شده و امر معاش و معادش با تبیین خطوط قرمزی در اختیار خودشه، تا وارد خط قرمزهای زندگی و معاشش نشه براش هر گونه معاملهی جایزه و من جمله معامله بورس، مگر این که ذلیلانه باشد یا مگر این که خدایی نخواسته. حتی میتونیم بگیم با وصف مؤمن غیر مؤمنانه باشد، شاید بشه در مقامی که وصف مشعر به علیت این حرف رو زد و این استفاده رو داشته باشیم. بله بفرم.
دلیل عدم حرمت اذلال مؤمن مبنا و پیشفرض مسئله است، نه دلیل مشروعیت بورس. اینطور میتونیم بگیم چون پیش فرض است همه مسائل فقهی که مؤمن باش سر کار داره از این است، خصوصا معاملات، از این است که خودش رو ذلیل نکنه.
بله
اینو به عنوان پیش فرض میگیریم، نه فقط در عنوان بورس.
اشکال نداره اگر شما به عنوان پیش فرض هم بگیرید، باز میفرمایید که باید ذلیلانه نباشه. بله اگر یک روزی به عنوان مصداق جزئی مشخص شد که ذلیلانه است، همونطور که الان یک تضاد و تزاحمی که بین مثبتین و منکرین مباحث جدید هست، یه جهتش همینه که میگن شاید اینا مثلا پیش ساخته غربی ها باشه، الگو گرفته از یه سری از معاملات به قول معروف غربی باشد که اسلامیت درش هنوز لحاظ نشده. الان هم شما اشاره فرمودید، اگر این گونه اشکالی بشه، ما جواب اینه که با توجه به این که ما مبنا بر اساس عرف پیش میریم، در عرف گرچه که ما پیش فرض غیر ذلیلانه و مؤمنانه رو داشته باشیم، بازم با استفاده دلیل منافاتی نداره. یعنی ما میتونیم دلیل رو استفاده بکنیم. یک اشکالی که شاید این اشکال رو که الان شما این گونه بیان فرمودید با یه جور دیگر هم شاید بشه این اشکال رو مطرح کرد و آن این است که اگر ما خصوصیاتی داشتیم یا پیشفرضهایی داشتیم که این پیشفرضها جوری شد که اضافه بر اصل دلیل ما و اصل استدلال ما شد، یا همون اصطلاحی که در اصول بحثشو می کردیم لازمش تخصیص اکثر پیش بیا، و تخصیص اکثر دیگه با حکیمان حرف زدن حکیم و شارع مقدس منافات داره. میشه این گونه به تعبیری اشکالی یا ایرادی یا انقلتی به قول ما طلبه ها بر دلیل اختیار انسان و حریت انسان و اراده انسان در مسائل اقتصادیش و معاشش داشت، در نتیجه بگیم که اینقدر که تأکید شده که ذلیلانه نباشد، اینقدر تأکید شده مؤمنانه باشد، اینقدر تأکید شده حتی مثلا احل الله البیع و حرم الربا ربوی نباشه و خیلی از قیود دیگر، مثلا اگر قیود دیگر را هم آمدیم در آینده مطرح کردیم و بهش رسیدیم، مثل عربیت، مثل مازویت، مثل خصوصیات دیگری که در بحث متعاقدین و عوضین مطرحه، خب میشه این حرف زد که این قیود انقدر زیاد شده که تخصیص اکثر پیش میاد و یک تخصیصی خورده و تخصیص هم منافاتی با نظریه حکیم دارد و به عبارت بهتر عام را از عمومیت خارج می کند. ما نمی توانیم دیگه به مطلقات عمل بکنیم. اگر کسی چنین اشکالی داشته باشه یا چنین حرفی رو بزنه، با کمال معذرت ما عرض می کنیم که تخصیص اکثر پیش نمیاد. چرا تخصیص اکثر پیش نمیاد؟ به خاطر این که وقتی تخصیص اکثر قوی هست و محال است و لازم میاد که ما مطلقاتی نداشته باشیم، و حالان که ما در اینجا مطلقات داریم، ما ادله لفظیه داریم، تازه دلیل حریت انسان یه دلیله، ما دلیلهای دیگری هم داشتیم، احل الله بیع رو هم داشتیم. اینطوری نمیشه که مثل موردی باشد که شما بگید مثلا علمای شهر را اکرام کنید، بعد انقدر خصوصیت زده بشه که ببینیم یک نفر بیشتر باقی نمون. خب اصلا اول میگفت فلانی را اکرام کن، چرا آمد؟ میگیم در ما نحنفی این گونه نیست. نخیر، این عنوانه کلیست و عنوان کلی این است که امور انسان فوز الله الی المؤمن امره، امر مؤمن را به خودش تفویض کرده و این یکی از حکمت‌های الهی است و این حکمت الهی هم نتیجه این می شود که انسان مؤمن کارهاش رو با خصوصیاتی می تواند انجام بدهد و این خصوصیات اکثر نیست، نسبت به حالات مؤمن اقل اقل است، اقل اقل یا است. اصلا موضوعا میگیم این عنوان رو قبول نداریم، در نتیجه روایات قابل استدلال و استناد هستند. بله بله، دو مرتبه عرض میکنم که تخصیص اکثر رو به عبارت بهتر میگیم تخصیص اکثری مشکل دارد که عام رو از عمومیت بندازه، این که ذلیلانه نباشد، یا به عبارت بهتر مؤمنانه باشد، این داخل در خود حقیقت عام است، نه این که خارج از حقیقت عام باشد، یه قیودی باشد که این قیود رو شما بگید بله مشکل سازه. و به تعبیر بهتر پیشفرض اولیه ما با همین قیود است و عامی که با دایره عمومیت کمتری باشد با تخصیص اکثر خیلی تفاوت داره. تخصیص اکثر این است که یک عامی به عمومیت برگزار شد و ما انقدر این رو هی تخصیص بزنیم تا مثلا یک فرد و دو فرد بیشتر باقی نماند، در امام حنفی اینجوری نیست. ما عرضمون اینه افراد زیادی دارد، منتها این عام از همون اول با این خصوصیت خودشو عرضه کرده و عرضه شدن عام با خصوصیت از اول غیر از این است که ما بگیم عامی با عمومیت منعقد شد، حالا ما هی یکایک داریم افراد رو خارج میکنیم تا الا مثلا یک فرد یا دو فرد باقی بمانه. و عرض ما این است که نخ روایت به ارتکاز عقلایی و به ارتکاز عرفی، و اگر یک روزی دلیل لفظی داشتیم که اساسش و به عبارت بهتر مقدماتش و پیش نیازهاش عرف باشه، دلیل برای این نیست که نفس دلیل عرفی باشه، نه، چون جل ادله لفظیه میشه. چرا؟ چون از روایات داریم استفاده میکنیم. یکی دیگه از بله
این قیود الان موضوع هست یعنی انسان مؤمنه یا حکمش که تفیز میشه کاربرش؟
احسن بر شما، خوب دقتی فرمودید، آفرین بر تو. ما عرضمون اینه که این عام از اول با این خصوصیات این گونه و قیود جلوه‌گری کرده، نه این که عام می باشد و بعدن ماهی قید بزنیم تا منافات با کار حکیم داشته باشد. اونی که منافات با کار حکیم داره اینه که یک عامی رو مطرح بکنه و انقدر این عام رو تخصیص بزند و بزند تا یک فرد و دو فرد بیشتر باقی نمونه. اون اسم اول میتونست همون دو تا فرد رو بیان کنه، یعنی عامی در کار نیست. ما میخواییم بگیم نه خیر، عمومیت اختیار المؤمن در امر معاش و معادش از همون اول قید ذلیلان نبودن و مؤمنان بودن رو براش بیان شده و به عبارت بهتر عامی منعقد نشد تا تخصیصی داشته باشه. از همون اول عموم ما با دایره به عبارت بهتر زیغتری مطرح شد و این تفاوت بین تخصیص اکثر و تخصیص غیر اکثر و به عبارت بهتر موضوع تخصیص اکثر و غیر موضوع تخصیص اکثر که عنایت داشته باشید. ما یکی دیگه از چیزهایی که در مباحث حکومتیمون هم بیان کردیم و مبنای به حمد الله رب العالمین فقهی ما هم همین است که همه این داد و ستدها باید برگردد به کسی که در تحت احاطه یک تصرفات عامه مشروعانه وجود داره، در آستانه شهادت امام عسکری علیه السلام هستی. یکی از هنرمندی های امامت امام عسکری علیه السلام اینه که ایشون مشرع ولایت فقیه بوده، یعنی هم بستر را برای غیبت امام فراهم کردند و هم بستر را برای حکومت امام فراهم کردند و این دو تا خیلی کار مهمیه. و ما عرضمون اینه که در بحث بورس ما در بستر حکومتی امام غائب با تداوم اختیارات حکومتی امام زمان داریم زندگی میکنیم، یعنی ما آقایان مجتهدین و به خصوص ولی فقیه رو چه میدانیم؟ حاکم بر این نامشروع یا مشروع بودن اعمال انسان ها میدانیم. و هازا معنا رجوع العالم الی جاهل، فسألو اهل الذکر، رجوع عالم، چون مراجعه به فقیه هم یه جهتش ما عرضمون اینه که یک مبنای عرفی و عقلی داره. عرف الان چیزایی که نمیداند به یک کس دیگه مراجعه میکنه. عرف الان جوریست که معمولا نادانستنی هاش را به اشخاصی که دانستنی دارن مراجعه میکنه و رفع ابهام میکنه. و بحث بورس رو هم ما از همین قسمت میدانه رو وارد در جزئیاتش بعدن بشیم و ریزم عاملاتش رو ما بعضی ها رو میگیم این الان یا در دید ولایت فقیه نیست یا از دید ولایت فقیه خارج شده یا مورد تأیید ولایت فقیه نیست. اما اگر یک روزی به این نتیجه رسیدیم که حاکمیت اعتبار داره، حتی خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نوشته ایشون رو مستحضر هستی، ایشون حتی حاکمیت ها را در حاکمیت های غیر اسلامی و کفر هم چه میدونن؟ معتبر میدونن. و این یک مبنایی، یعنی ایشون حتی تخلف از حکم ها و قانون های دولت های غیر اسلامی رو هم جایز نمیدونن. البته یک قیدی دارد و اون قیدم این است که تا تزاحمی با امور مهمه دینی نداشته باشه. یعنی بازم میشه همون قید رو کرد که لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این سبیل ظالمانه و ذلیلانه نباید باشه. و بحث حاکمیت هم یه بحثیست که خیلی با امور روزمره مردم آجین شده هست و اصلا جدا نیست. و میشه گفت مثلا بحث حاکمیت و حکومت از امور ضروری و عرفی مردمه. بله، اگر اینجوری باشد در این قسمت هم میتونیم بگیم که اصلا بحث بورس و معاملات بورس و اوضاع احوال یه بحثی است که برمیگردد به امور عرفیه و ادله لفظیه‌ای که قابل استفاده هست. با توجه به این که در اینجا دیگه قواعد مختلفه دیگری هم قابل طرحه، قاعده‌ای که حقوق با هم دیگه تزاحم نداشته باشن، یا اگر یک روزی تزاحم داشتن کدوم حق مقدم است، کدوم حق مؤخر است، کدوم فرد تقدیم دارد، کدوم افراد تأخیر دارند، کدوم افراد حرفشون باید پذیرفته بشه، کدوم ها باید پذیرفته نشن، که در بحث تزاحم در مقام امتثال دیگه در بحث تزاحم باید بحث بشه. ما عرضمون تا به حال این است که اگر با امور مهمه‌ای در تزاحم نباشد در مشروعیت شک و شبهه‌ای نیست. و حداقل مطلب این است که این گونه طرحش بکنی، یه معاملات جدیدی با این وضعیت جدید پیش آمده است، ما هستیم و خط قرمزهای ذلیلانه نبودن، مؤمنانه بودن، ربوی نبودن و بعضی از قیود دیگر، ما این قیود رو بهش توجهی داشته باشیم، یا به عبارت بهتر از همون اول معاملات را طوری ببندیم که با اینا منافاتی نداشته باشد، در مشروعیت هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. باز هم این تذکر رو عرض میکنم که منافاتی ندارد که یک روزی یک مصداقی از مصادیق معامله با بورس یا معامله در بورس را بگیم جایز نیست، چنانچه منافاتی با اصل پذیرش شرعیت خود بورس و معاملات در بورس نداره. و اثبات کلی منافاتی با نفی جزئی نداره. چرا؟ چون اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. ما به لحاظ کلی میگیم مشروعیت داره، اما گاهی از اوقات هم در بعضی از فروع میگیم این معامله نباید باشه. و هذا معنا حجیت، نکته دقیقی است که عرض میکنم، و هذا معنا حجیت قیود به عنوان قیود عامه در مصادیق جزئیه. یعنی خود قیودم عام میشون، نه این که خود قیود چه باشن، ما بگیم قید عام است و در نتیجه تخصیص اکثر است. پس این چند تا مطلب باید رعایت بشه. یک، این که عرف است که اینا را تأیید میکنه، سیره اغلاست که اینا را تأیید میکنه، و عمومات اطلاقیه احل الله البیع اوفو بالعقود هم موارد رو میگیرد، با خصوصیاتی که نباید منافاتی با حتی با حقوق دیگران. اگر یک روزی مثلا یه معامله ای از معاملات بورس، حالا انشالله بعدن میرسیم، یه معامله ای از معاملات بورس منافاتی با بعضی از حقوق افراد دار، چنانچه این مطلب در بورس خیلی اتفاق میفته. امروز اگر یه سهامی عرضه بشه، یه سهامی افت میکنه، آیا اینها مجاز به عرضه هستن یا مجاز به عرضه نیستن؟ یکی از مواردی که انشالله باید بحث بکنی. شخصیت های حقیقی یا حقوقی، یه آقای شخصیت حقیقیه اما ثروت و قدرتی داره که اگر امروز در بورس عرضه بکنه، بورس رو میتونه به زمین بزنه یا بالا ببره. اینا آیا کارشون شرعی هست یا شرعی نیست؟ انشاءالله در بحث تزاحم و حقوق باید بحث بشه. ما عرضمون اینه، کلی بورس به لحاظ این که بورس است و معامله در بورس است و با بورس است، با این وضعیت اطلاقات که مؤمن دارای اختیارات اشکال نداره. یکی از اختیارات مؤمنم مثلا سرمایه گذاری در بورسه یا رفتن به سراغ بورسه. ما رفتن به سراغ بورس را با این خصوصیات شرعی میدانیم. باز هم دارم تأکید میکنم، ولی در این حال منافات ندارد که بعضی از شقوق رو بگیم به خاطر موارد خاصی مثلا مشروعیتی نداشته باشد، که انشاءالله بعدن میرسی. یه شخصی میخواد الان عرضه سهام بکنه، در امروز در بازار قم یا در بازار تهران یا در بازار جهانی فرق نمیکنه، این عرضه سهام مثلا به صلاح هست یا به صلاح نیست. اینجا دیگه بحث حاکمیت هم درگیر میشه، بحث دولت هم درگیر میشه، بحث حقوق افراد هم درگیر میشه. و میشه گفت مثلا شاید نیاز به لجنه ها یا کمیسیون ها یا گروه های مشورتی باشه که آری و نرو مثلا جایز هست یا جایز نیست موضوع شناسی بکنن. ما یکی از چیزهایی که بسیار ضروری میدونیم در خیلی از احکام اسلامی موضوع شناسی است، و به خصوص در بحث بورس موضوع شناسی خیلی چیز مهمی است، حتی برای عزه فقها و فقیهان و مشهدانی که میخواهن صاحب نظری کنن و نظریه پردازی کنن. باید خیلی موضوع مشخص باشه تا انشالله در جلسات آینده وارد بشیم، ببینیم که آیا دلیل دیگری هم بر مشروعیت میتونیم داشته باشیم یا کفایت بکنه دیگه، وارد بشیم در ریز مسائل بورس و ببینیم بحث سهام و بحث حقوقت و حقوق و بحث شخصیت های حقیقی چگونه میشن، و آیا شخصیت های حقیقی هم همانند شخصیت های حقوقی هستند یا شخصیت های حقیقی نیاز به تأیید خاص دارن. انشالله که موفق و مؤید باشیم و بتونیم در تبیین بعضی از مسائل اقتصادی که نیاز زمانه هست، واقعا خیلی هم نیاز دارن و هر روز صاحب نظران اقتصادی با این نظریه ها سر و کار دارن و نیازمندن، بتونیم یه خدمتی بکنیم که بعضی از فروع رو بگیم آیا شرعی هست یا شرعی نیست، تا این سوال هایی که خیلی سوال هم میشه، گاهی وقتا شاید صدها سوال پیش بیاد از شقوق مختلفیش که آیا این جایز هست یا جایز نیست، و این حوزه های علمی هستن که اینا رو باید جواب بدن. فشرده عرایض متعال این شد که به لحاظ سیره عقلائیه، به لحاظ عرف، به لحاظ اطلاقات، به لحاظ ادله لفظیه، به لحاظ حکومت دینی اینها اشکالی ندارد، اما منافاتی با تقلید و قیودش نیست که بعضی از حذف ها و محدود و محدودیت ها به تعبیر خودشون باید براش جعل بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه.